بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله بن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولایت فقیه بنا شد که در چهار فصل که بازگشت این فصول چهارگانه به دو فصل است ارائه بشه. فصل اول و دوم ناظر به اثبات ولایت فقیه بود، فصل سوم و چهارم راجب نقد و جرح ولایت فقیه بود. سر رجوع فصل اول و دوم به یک فصل آن است که قبلا این چنین تقسیم میکردن، میگفتن ما یا برون دینی مسئله ولایت فقیه را مطرح میکنیم یا درون دینی. برون دینی اینه که ما کاری به هیچ کدام از ادله نقلی نداریم، از بیرون وقتی نگاه به شریعت میکنیم جذب پیدا میکنیم که این شریعت یه متولی و صاحب مجری دارد، برای اینکه صرف قانونی که اجرا نشود این سواد و علا بیازن است، این سودی ندارد. مجری او حتما باید اسلام شناس باشد، مؤمن باشد و در بین اسلام شناس ها قدر متیقن فقیه است و مانند. این راه بیرونی. راه درونی هم به آیات توسط می کردن که برای اهل بیت علیهم السلام ولایت تثبیت می کرد، یک به روایات تثبیت می کرد که اهل بیت علیهم السلام فقها را جانشینان خود می دونستن، دو و چون مستخلف انهین ها منوب انهین ها دارای سمت ولایت و رهبری است، پس جانشینان این هم دارای سمت ولایت و رهبری هستند. این نتیجه به سه. این گونه از ادله و ادله دیگر که جمع بندی شد به صورت 20 یا 13 روایت مرحوم نراقی جمع کرد، دیگران هم جمع کرد. اساره این دو دلیل به یک جهت برمیگردد، برای اینکه اگر ما عقل را در برابر نقل قرار بدیم کما هو الحق، دیگر درون دین و بیرون دین نخواهیم داشت. عقل داخل در حوزه دین است، مثل نقل ان لله علی الناس حجتین. عقل از خود هیچ حرفی ندارد، فقط حکم خدا را کشف میکند، مثل اینکه نقل هم از خود هیچ حرفی ندارد، حکم خدا را بازگو میکند. پس فصل اول و دومی که برای اثبات ولایت فقیه است به یک فصل برمیگردد. فصل سوم و چهارم هم باز به یک جا برمیگردد. چرا؟ چون اگه کسی اشکال عقلی داشت، این عقل هم مثل نقل در فضای دین تنفس میکند، نفس میکشد، دلیل عقلی اقامه میکند که مثلا ولایت نیست، یا دلیل نقلی اقامه میکند که ولایت نیست. این فصل سوم و چهارم هم به یک فصل برمیگردد، برای اینکه ما بیرون دین چیزی نداریم، هرچه هست در فضای دین است. اگر عقل است که کشف میکند ثبوتن یا نفیان، اگر نقل است دلالت دارد ثبوتن یا نفیان. بنابراین ارجای فصول چهارگانه به دو فصل خواهد بود، یا بخشای چهارگانه به دو بخش خواهد بود. ممکن است هر کدام از این بخشا زیر مجموعه خاص خودشون داشته باشن، ولی جدای از هم نیست. سلسله بحث به اینجا رسید که حالا مانع ولایت فقیه چیست، نقد ولایت فقیه چیست. این بخشی به شبهات عقلی برمیگشت که این مخالف آزادی مردم است، مخالف استقلال مردم است، با تفکر مثلا اومانستی سازگار نیست، با فمینیستی نمیدونم سازگار نیست، با لیبرالیسم سازگار نیست، که اینا بحث‌های عقلی بود که گذشت. در بحث‌های نقلی منکران ولایت فقیه یا در ادله نقلی نقدی دارند، نقد سندی یا نقد دلالی یا کلیهما، که این میشه من یا نقص، یا نه درباره این ادله نقدی ندارن، بگن مثلا مقبول سندش تام نیست، یا خبی خدیجه دلالتش تام نیست، یا عمل حوادث الواقع صدرش مجهول است دلالتش تام نیست. اینا منعی و نقضی درباره سند یا متن ندارن، بلکه در عرض دلیل ولایت فقیه دلیل دیگر اقام میکنن که این اصطلاح بهش میگن معارضه، برای اینکه این دلیل دوم در عرض دلیل اول است. در بخش معارضه به دو طائفه نصوص تمسک کردن، یه نصوصی که محتوای اونها همان است که در مقدمه صحیفه سجاده وجود مبارکی است سجاد سلام الله علیه آمده، بخش دیگر روایات است که مرحوم ملیسی رضوان الله علیه و دیگران در بهار نقل کردن. اون که در صحیفه سجاده آمده است این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شد که هر کس قبل از قیام حضرت سلام الله علیه قیام بکند، قیامش بی اثر است، محکوم به شکست است و فتنه است و مانند آن. روایاتی که مرحوم مجلسی و دیگران رضوان الله علیهم نقل کردن از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که مفضل ابن عمر و مانند آن فرمود بین که هر پرچمی قبل از قیام حضرت برافراشته بشود این طاغوت است. هر کسی قبل از قیام حضرت داعیه داشته باشد یعبد من دون الله. اینها را باید به دو طایفه تقسیم کرد، اون چه که مربوط به صحیفه سجادیه و امثال صحیفه سجادیه است اینا را باید جداگانه مطرح کرد، اون چرا که وجود از وجود بارکه امام صادق سلام الله علیه به مفضل ابن عمر و امثال ایشون رسیده است که مرحوم مجلسی و دیگران نقل کردن جداگان حساب شد. اونی که در مقدمه صحیفه سجادی است که گوشی از اون در بحث دیروز با جواب شارح صحیفه سجادی نقل شد این است که این ظاهرا مختص به اهل بیت است. از وجود بارک امام صادق سلام الله علیه رسیده است که از خاندان ما هر کس قبل از ظهور حضرت قیام بکند موفق نیست. درباره یحیای شهید است امثال شهید، نه هر کسی قیام بکند. ائمه علیهم السلام نظیر فرشته ها، ما منا و ما منا لله مقام معلوم، برنامه های خاص الهی دارن، هر کدام یه برنامه مخصوصی دارن، یکی باید صلح بکند، یکی باید حوزه تشکیل بدهد، یکی باید قیام بکند. اونی که در مقدمه صحیفه سجادیه است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است این است، همین 12 نفر، نه هر سید، همین 12 نفر. و ما منا الا له مقام معلوم، مال ملائکه است. اینجا هم وجود مبارک امام صادق طبق این بعد از نقل اون جریان رؤیای نورانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد که ما در عالم رؤیا به تو نشون دادیم شجره ملعونه فی القرآن را ارائه کردیم، که بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من دیدم که بوزینه هایی به منبر من حمله کردند، اینا که بعد به بنی امیه تطبیق شد. بعد از اون جریان فأسر رسول الله صلی الله علیه وسلم ذالک الی علی و اهل بیته، قال ثم قال ابو عبد الله علیه السلام ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت، از خاندان ما یا ما 12 نفر قبل از حضرت یا از بنی اعمام ما که ناظر به جریان یحیی هم باشد، ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیام ولینا، که اون نامبارک حضرت با اون کلمه که قیامش مستحب است آمده است، الى قیام مثلا وجود مبارک حضرت احدون، ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الى قیامی تا زمان قیام احدون لیت فعلول من او ینعش حقا الا استلمت هلبلیه و کان قیام هو زیادتا فی مکروهنا و شیعتنا. خب این مخصوص به خودمون هاست، این ناظر به آن نیست که شما هیچ کسی حق قیام ندارد و از دین دفاع نکند. الا و کان قیام هو زیادتا فی مکروهنا و شیعتنا. قال المتوکل ابن هارون ثم املا علی ابو عبدالله علیه السلام الادعیه و هی 75 بابن، که سند این ادعیه نورانی رو اینجا نقل میکنن. البته ادعیه که از بیت مبارک امام سجاد نقل شده است بیش از این هاست که تکمله صحیح سجادی هم چاپ شده، اون ادعیه نورانی هم داره. خب روایاتی که به این وزان است خارج از بحث است، برای اینکه این زوات مقدس هر کدام برنامه‌هاشون مشخص است، شبیه ملائکه که به ما انا الله له مقام معلوم، اسرار اینها هم نه ما میدانیم نه ما مأموریم که بدانیم و نه مقدور ماست که مثل اینها کار بکنیم. اما طائفه ثانیه که کاری به خصوص اهل بیت علیهم السلام ندارد، ناظر به اینکه هر کسی قیام بکند فتنه است. این طائفه ثانیه را که بخشی از این رو مرحوم ملیسی و دیگران نقل کردن به این مضمون است که بوجود مبارک امام صادق به مفضل فرمود یا مفضل، خب فتنه است دیگر، این جمله خبریه است، بدایی انشام هست، یعنی فتنه نکنید دیگر، شیعیان را به زحمت نیندازید. اگر هر قیامی فتنه است و زیادی در مکروه شیعیان ماست، خب میشه محرم دیگه. نه، اونهای تکلیف خاصی دارن، مثل وجود مبارک امام مجتبی مکلف به صلح بود به عند الله سبحانه و تعالی. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه 25 سال مکلف بود به، اما دیگران حقشون بود که مبارزه بکنن دیگه با دستگاه ستم دیگه. ابازر اون شمشیر میکشید اون مبارزه رو میکرد تبعیدم میشود. نه، دو تا حرف است. خود وجود مبارک هست امیر تمکین میکنه تو مدینه است، اما ابازر شمشیر میکشه رو تبعید میکنن. از لایزال نکردن دیگه، مأمور نبودن، پس معلوم میشه اینم مؤید آن است. معلوم میشود که اونجا هم به اذن حضرت خب ساکت شدن، را بودن میکرد سکوت کنید، مثل این که را بودن اگه ما نه، این خواصی حضرت یا مأذون مأمور بودن به سکوت، یا میدونستن هیچ اثر ندارد فتنه داخلی است، مثل خود حضرت میکردن. غرض اینه که اینها حکمشون مشخص است. وجود مبارک حضرت 25 سال با ساکت بشینه لامر الله، بعدم بپذیر لامر الله. خب زبیر و طلحه و زبیر همچین چیزی نبودن که فقط گوش به فرمان حضرت باشن، که اینا به میلشون کار میکردن، یه وقتی این چنین یه وقتی اون چنان. نه، هنوز که ما کشف نکردیم، مثل سلمان و ابوذر نبودن که همیشه تابع امر حضرت باشن، که هنوزش بعد کشف شد. کسی به اینا نگفت دست به شمشیر بکنه، اینم شاید وابسته به همون دستگاه حکومت بود، رضا کاری هم نداشتن با او. اگر چهار تا تندی کرده کسی هم کاری با او نداشت. بعدم بینا سمت دادن در تقسیم بیت المال، اینا رو سهیم کردن. غرض آن است که این طایفی که میگوید اهل بیت علیهم السلام حکم خاص دارن، این لا یقاس بهم احد، نه در فضائل نه در اون مأموریت های خاص. اگر کلمه اهل منا اهل البیت نبود، این روایتی که در مقدمه صحیفه آمده است مثل طائفه ثانیه می شد، اما چون در مقدمه صحیفه دارد ما خرج ولا یخرج منا اهل البیت الا کذا، معلومه مخصوص این است. اما طائفه ثانیه روایاتی است که مطلق است و اون این است که از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که مفضل فرمود یا مفضل کل بیعت قبل ظهورهی، که اون لقب مبارک حضرت هم اینجا آمده، کل بیعت قبل ظهورهی ففیه کفر و نفاق و خدیعه لعن الله المبایع لها و المبایع. کسی که بیعت میکنه ملعون است، کسی که بیعت میگیره ملعون است، هر بیعتی قبل از قیام حضرت باشد. روایت دوم که باز از وجود مبارک امام صادق نشده است این است که کل رایت ترفع قبل قیامهی علیه السلام فصاحبها طاغوت یعبد من دون الله عز و جل. این روایت ها از چند جهت به منظر باید بحث بشه. اولین بحث بحث سندی است که شما از هر راهی بخواد تحقیق کنید، نه جبر داخلی دارد نه جبر خارجی، هیچ راهی برای اثبات اعتبار سند این دو تا روایت نیست و امثال این روایت. ثانیاً فضای اون روز فضای ساختن راوی از یک سو و جعل روایت از سوی دیگر است. این بازار حدیث فروشی و بازار جعل احادیث کم نبود. این بزرگوار که حفظه الله 150 راوی ساختگی رو کشف کرد و چاپ کرد که ملاحظه فرمودید، خب ایشون به مقداری که وقت شریفش رو اجازه داد حفظه الله 150 تا راوی ساختگی رو کشف کردن، خمسون و مئه صحابی مختلق. اینا اصلا راوی جعل میکنن، از هر کدامشون چندین روایت جعل میکنن. این گونه اشخاص اصلا تو عالم نیست. از فلان شخص راوی جعل میکنن، رسانه های گروهی هم در اختیار اونها بود، منبر هم که در اختیار اونها بود، خطبه ها و خطیب هم در اختیارشون بودن اینا. خب اگر اینا 150 تا راوی جعل کردن و از هر کدامشون روایت های فراوانی هم نقل کردن، خب بازار چه خواهد شد؟ اونم در عصر وجود مبارک امام صادق. پشت سر هم روایت نقل میکنن که هر کس قبل از قیام مهدی سلام الله علیه قیام بکند بیعت او کفر است و یعبد من دون الله است و مانند. این فضای جعل رائج اون روز. این دو، پس اول ضعف سند است، دوم این فضای آلوده است، سوم هر روایتی که بخواهیم به او استدلال کنیم چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، این باید بر کتاب خدا عرضه بشه. مسئله لزوم عرض روایت بر کتاب خدا، این رو مرحوم کلی نقل کرده، دیگران نقل کردن، روایتش فراوان است و معتبر و دو طایفه است. یک طایفه همون نصوص علاجیه است که تو کتاب‌های اصولی هم آمده که اگر دو تا روایت متعارضی به ما رسیده است راه چیست. اونجا ائمه علیهم السلام فرمودن یکی از راه‌های علاج عرض بر کتاب خداست، اگر یکی از این دو مخالف کتاب خدا بود باطل است و دیگری که مخالف نبود حق است. این مضمون نصوص علاجی است. اما طایفه دیگه روایاتی است که میگوید هر روایتی که به شما رسیده است باید بر کتاب خدا عرضه بشه. چرا؟ نه برای اینکه ببینید او درست است یا معارض او، برای اینکه ائمه علیهم السلام فرمودن از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است که فرمود ستکسر علی الغاله، کسانی که خبر جعل میکنن بنای ما خبر دروغ زیاد نقل میکنن. مثل قرآن کسی جعل نمی کند، اما مثل گفتار ما جعل می کند. چون مثل گفتار ما جعل می شود و دروغگویان به نام ما احادیث را منتشر می کنند، هر خبری که به شما رسیده است بر قرآن عرض کنید. این اختصاصی به نصوص علاجی ندارد، کاری به این که روایت معارض دارد یا معارض ندارد ندارد. هر خبری که به شما رسیده است بر قرآن عرض کنید. خب وقتی ما این گونه از روایات رو بر قرآن عرض می کنیم، روایاتی که دارد هر کسی قبل از قیام حضرت قیام بکند، بیعت او و دعوت او زلالت است و نفاق است و کفر، با این همه آیاتی که می فرماید دین خدا را یاری کنید، اگر دفاع نباشد صومعه نیموند، قرآن نیموند، مسجد نیموند، لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدم از سوام او بیه، یک آیه لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض، آیات دیگر ولی ینصرن الله من ینصره، آیه سوم این تنصر الله ینصرکم، امر معروف کنید نهی از منکر کنید، لینصر الله من ینصره. این همه آیاتی که ما را تشویق میکند به اینکه در حفظ دین تلاش و کوشش کنید. خب این روایتی که میگوید هر کس قیام بکند قبل از ظهور حضرت، این بیعت فتنه است و کفر است و نفاق، که با این آیات سازگار نیست. که کسی بخواهد در برابر طاغی دین خدا را یاری کند راهش چیست؟ تشویقات فراوان شده است که هیچ کلمه به اندازه امر معروف و نهی از منکر نزد سلطان جائر طاغی نیست، که این کلمه عدل عند امام جائر. خب این همه روایات، این همه آیات، اونها سنت قطعی است، اینا روایات آیات قطعی، چون ما باید روایات رو هم بر سنت قطعی عرض کنیم هم بر آیات دیگر، دو تا میزان داریم. خب با هر کدام از اینها، به هر کدام از اینها بگویید، بر هر کدام از اینها عرضه بدارید، ببینید مخالف هم قرآن در میاد هم مخالف سنت قطعی در میاد. چگونه میشود که امر معروف الی یوم القیام باشه، نهی از منکر باشه، دفاعی از حریم دین باشه و وعده الهی راجع به نصرت و پیروزی مبارزان دین باشه، معزال قیام به شهرام؟ این جز فتنه عباسی چیز دیگر نیست. پس گذشته از این که سند ضعیف است و فضا آلوده است، اینا مخالف سنت قطعی اهل بیت علیهم السلام و روایات است. و جواب پایانی هم اینه که این معارض دارد، روایات ادله ولایت فقیه و امثال آن معارض دارد. وقتی که معارض دارد وارد نصوص علاجیه بشیم، یکی مخالف قرآن است یکی مخالف قرآن نیست، اون که مخالف قرآن است مطرود است، اون که مخالف قرآن نیست مقبول است. بنابراین این پیداست که هر قیامی، هر مبارزه‌ای قبل از ظهور حضرت فتنه است و نفاق است و کفر ساخته دست اونهاست. خب اینا یه بخش. البته در این زمینه باز مطالبی هم ممکنه ارائه بشه. مطلب دوم بعدی که کاری به مطلب فنون ندارد این است که اینایی که مشکلات داخلی برای ولایت فقیه ایجاد میکنن، گاهی رو آیات و روایات نقدی دارن مثل همین، گاهی رو تحلیلات سیاسی و اجتماعی نقدی دارن. میگن اگه ولایت فقیه هست، خب کدوم فقیه؟ در بین فقها چرا یک نفر؟ این تمسک به روایت نیست، این تحلیل جانبی است. در این بخش باید گفت به این که برای فقیه تا کنون سمت رسمی پذیرفتن، مسئله افتا بود، مسئله قضا بود، مسئله ولایت. این که مرحوم نراقی دارد که این از مسلمات است، یا مرحوم شیخ امثال شیخ به اجماع توسط میکنند، در بحث دیروز به روزهای قلب مناظره فرمودید، گرچه این اجماع تعبدی نیست، گرچه حجت شرعی نیست، برای اینکه با بودن این همه ادله عقلی و نقلی انسان احتمال میدهد که مجمعین به این ادله استدلال کرده باشند، نه یک امر خاصی برای اونها مشروط باشد که برای ما مخفی است. لکن اون چه از این اجماع برمی آید این است که قول است که جملگی برانن. این معنا ثابت می شود که همه همین حرف زدن، منتها همه هر این حرف زدن حجت نیست، برای اینکه حجت اون حرف های دلیل عقلی و نقلی است، ولی همه این حرف زدن که فقیه ولایت دارد. شما اگر تسبیح بگیری، تسبیح صد دانه می‌بینید کم میاد، تک تک موارد فقه رو مراجعه کنید، میگن یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم. در مسئله دین، اگر کسی بدهکاری ثابت شد که بدهکار است، نمیده، یرجع الی الحاکم، حاکم ولی ممتنع است. خب یک کسی که بدهکار است نمیدد، اگه شما به حاکم به عالم پیش نماز در مسجد تو مراجعه کردی چیکار از او برمیاد؟ فتوا این است که حاکم شهر ولی ممتنع است، شما مراجعه کنید به حاکم شهر تا طلبکار را از بدهکار بگیرید. این چی رو میتونه بگه؟ این تو مأمور نداشته باشه، تو زندان نداشته باشه که نمیشه چه که وصول بکنه. که محتکر، این مبارزه با مفاسد اقتصادی، اینا که محتکرن اجناس قرار میکنن برای حل احتکار، یرجع الی الفقیه، یعنی تسبیح صد دانه بگیرید کم میارید، پشت سرم یرجع 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 یرجع. اگه کسی اون سبا فقه داشته باشه، اگه کسی دستش بیرون باشه، خب بله، اما وقتی یه این بانچلجل جواهر بمشه، حالا چه جواهر چه کتاب های دیگه، محتکر مشکلش کی باید حل کنه؟ یرجع الی الحاکم. خب دین میگوید احتکار حرام است، کاری که انسان منتظر است که این کالا گران بشه تا او سود ببره، حتی گفتن مکروه، گندم فروشی گفتن مکروه، گندم فروشی مکروه. خب اگر کسی احتکار کرد، برای حل احتکارش چیکار بکنیم؟ یرجع الی الحاکم. مگر حالا به پیش نماز محل تو مراجعه کردی، این میتونه مشکل احتکار و مواسط اقتصادی رو حل کنه؟ یا یه حکومتی میخواد، یه مرجعیتی میخواد، یه فقاهتی میخواد، یه زندانی میخواد، یه مأموری میخواد. زن و شوهر اختلاف کردن، شوهر نفقه نمیده، یرجع الی الحاکم، که حاکم ولی ممتنع است، این شوهر رو وادار کنه که نفقه این زن رو بده. زن تمکین نمی کنه، یرجع الی الحاکم. این هم ولی چیه؟ این که مرحوم نراقی میگد اگه کسی با فقه مانوس باشد، معلوم شود که ولایت فقه جز مسلمات است، همینه. شما اگر چون چه پشت سر هم میخورید به این که اگر خون دستتون خونی شد با آب، نمیدونم آلودگی دیگه پیدا کرد با آب، میفهمید آب طاهره مطهره دیگه. اگر اینجا پشت سر هم قدم به قدم بگن یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم یعنی حکومتی هست، حاکمیتی هست، ولایتی هست. این رو که همه گفتن حجت نیست، برای اینکه همه به استناد دلیل عقلی یا نقلی گفتن، ولی ما میفهمیم همه گفتن. این فائده را نقل اجماع دارد که کسی نگوید این قول شاذ است، یا بعد از پیروزی انقلاب در آمده، یا این 100 سال اخیر در آمده. خیر، قولی است که جملگی برانن. این فائده را دارد، به تعبیر مرحوم نراقیم اگر کسی به فقه مراجعه کند، معلوم میشه که من مسلمات است. این ول فقه رو به باب کن، یه تسبیح صد دانه بگیرید، فقه رو استحصاب بکنید، این ارزیابی بکنید، اونجا که یرجع 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 رو پیش برداری کنید، ببینید تسبیحتون کم میاد. خب همه این موارد نشون میده یه مرجعی باید باشه مشکل مردم حل کنه دیگه. دین یه جایی داره که مشکل مردم حل کنه یا نه؟ از اون طرف میگه به اینکه اگر رجوع به طاغوت کردید، من یؤمن بالله یکفر به طاغوت، اینه مراجعه به طاغوت حرام. از اون طرف میگه مراجعه به طاغوت حرام. از اون طرف میگه برای حل احتکار به حاکم مراجعه کنید، این کدوم حاکم؟ از اون طرف میگه مراجعه به طاغوت حرام است، از این طرف میگه مبارزه با مفاسد اقتصادی به حاکم مراجعه کنید، این کدوم حاکمه؟ از اون طرف میگن مراجعه به طاغوت حرامه، از اون طرف میگن اختلاف زن و شوهر رو با حاکم حل کنه، این کدوم حاکمه؟ بنابراین این ابن السبیل از یک درهم حساب بکنید تا یک میلیارد، ابن السبیل که فقیر نیست، مسافری است که مشکل مالی پیدا کرده، ساقش تو راه گم شده، آمده به شما مراجعه کرده، شما هم باید زکات تادیه کنید. این و ابناء السبیل به اون مقدار زکات دادید، این به مقصد رسیده است، پول اضافه آمده، این بقیه رو به کی بده؟ یا ارجل الحاکم. از ریز و درشت شما میرید همه جا حاکم 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 حاکم. خب این سنار اضافه آمده، این رو به کی بده؟ باید بده بالاخره به بیت المال دیگه، یرجع الی الحاکم. اونجا که مفاسد کلان اقتصادی است یرجع الی الحاکم، اینجا که سنار اضافه آمده یرجع الی الحاکم. آقا کجاست که صحبت از حاکم نیست؟ شما از مرده شروع کرده و صاحب مرده شروع کرده تو باب ارث، کسی مرده حالا ولی نداره، کی یرجع الی الحاکم که از باب در تو باب طهارت این هاست. وقف است، چون وقف حیثیت هو انه لا یباع، اصلا وقف که نمیشه فروخت، وقف مادامه که وقف است لا یباع. حالا تو تر قرار گرفته، گرفتار رانش زمین شده، فساد وقف در اوست، صلاح وقف در اینه که تبدیل به اصلا بشه، این وقف جز وقوف عامه است، متولی نداره، چیکار کنیم؟ یرجع الی الحاکم. خب فروختن وقف حرام است، کی بفروشه در این گونه از مواردی که بهش جایز است؟ یرجع الی الحاکم. پولش بگیره چیکار بکنه؟ یرجع الی الحاکم. این یرجع الی الحاکم، یرجع الی الحاکم ترجیح بند فقه ماست. وقت این نشون نمیده این فقه صاحب داره. یک کتابی که ترجیح بندش یرجع 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 الی الفقیه است، الحاکم است، از اون طرف هم رجوع به طاغوت حرام است، رجوع به طاغوت کفر است، این نشون میده حکومتی هست یا حاکمی هست. اینها بخشایی است که مربوط به اون تحلیلات قبلی است. از این طرف این تحلیل هست که خب حالا فقها زیادن حفظهم الله، من به یده زمام الامر، من به یده عقدت الولایه، من به یده عقدت المملکه، من به یده العقده کیه؟ درباره مرجعیت مشکلی نبود، مگر همین مشکل جزئی که شما میبینی. خب اینا قابل حل است، برای قابل تحمل، مشکل هست برای قابل تحمله که در یک کشوری چند تا مرجع داشته باشه. بالاخره مردم این منطقه عالم خودشون رو میشناسن، برای اونها ثابت شده است، به عالم خودشون مراجعه میکنن، این معذوری ندارد، اگر هم داشته باشد قابل تحمل است. اما برای اداره کشور که نمیشه هر کسی بیاد منا امیر به منکم امیر، که کشور رو باید یه نفر اداره بکنه. مسائل قضایی برای اینکه اتفاق برای اینکه وحدت رویه داشته باشه، اون باید یک تشکیلات باشه اداره کنه. قضا افتا هست، قضا هست، ولایت هست. مسئله افتا با وحدت با کثرت رهبری مرجعیت سازگار است، اما وحدت قضا چی؟ وحدت رویه میخواد هر کشوری برای هر استانی برای خودش یه قانون داشته باشه، یه جور اجرا داشته باشه، این که نمیشه که از این استان به استان دیگه فرار بکنه و نتونه تحت کنترل رو باشه، این که نمیشه. یه قضای مرکزی میخواد، یه نیروی مرکزی میخواد. پس اون کسی که به یده عقدت القضا باید واحد باشه، اون کسی که به یده عقدت الولا باید واحد باشه. حالا با تعدد فقها حفظهم الله، من هو با او من به ید من عقدت الوفا و ولا عقدت به ید من عقدت القضا. یه مسئله هست که وحدت رهبری در برابر شورای رهبری است، اون فعلا محل بحث نیست. یه مسئله وحدت رهبری در مقابل تعدد رهبری است که این شبهه فعلی است که آیا کشور رو با چند رهبر میشه اداره کرد یا با یه رهبر، نه اینکه چند فقیه جمع بشن شورای رهبری تشکیل بدن. اون یه راه حل خاص خودش داره. خب کدام یکی از اینا هستن؟ مستحضرید که مسئله ولایت این یه حق و تکلیف است، مثل مسئله قضا، مثل مرجعیت. مرجعیت، مرجع فتوا بودن، حق قضا داشتن، حق ولا داشتن، حق است برای مردم تکلیف است برای فقهای عظام. فقها موظفند که حقوق مکتب را ادا کنند، حقوق مسلمین و پیروان مکتب را ادا کنند. گرچه از یک منظر حق اینهاست، ولی در حقیقت وقتی نسبت به خدا و دین سنجیده بشه، اینها مکلفن نزی حق. حق دین بر اینها این است، حق خدا بر اینها این است، حق پیروان قرآن و اسرت بر اینها این است که اینا قیام بکنن بالقضاء والولا. پس در این حال که حق است، تکلیف هم هست. این یه مطلب. این تکلیف به نحو واجب کفایی است، چون وقتی چند نفر بودن و یه مطلبی بود که هر کدام میتوانن او را انجام بدن، میشه واجب کفایی، نه واجب عینی. در واجب عینی سقوط و ثبوت، اطاعت و عصیان دائر مدار شخص معین است. نمازی که بر زید واجب است تعیینن، ثبوت نماز، سقوط نماز، اطاعت زید، عصیان زید از محدوده زید بیرون نمیره. این واجب تعیینی معنیش همینه، واجب عینی معنیش همینه. اما واجب کفایی که چند نفر باید یک کار را انجام بدن، این ثبوت و سقوطش، اطاعت و عصیانش جمعی است نه فردی. در جریان مرجعیت میشه تعدد رو پذیرفت که خب برای اون آیون این عالم اهل محلشون شناخته شده تر است، به اون مراجعه میکنن. این محذورم ندارد، اگر احیانا یه بی نظمی مقطعی رخ بدهد قابل تحمل است، یا مثلا خیلی مهم نیست. ولی کشورداری و همچنین مسئله قضا، این الا و لابد باید یک دفعه باشیم. این هم واجب کفایی است، منتها مکلفین این متعددن. اینجا نمیشود گفت کلون یجر ناره الی قرصه منا امیر و منکم امیر، رهبری بشه متعدد، دستگاه قضایی بشه متعدد، باید یکی باشه. در این گونه از موارد یکی که اقدام کرد، این واجب کفایی میشه واجب تعینی که دیگران اصلا هیچ مسئولیت ندارن. یا نه، واجب کفایی همچنان واجب کفایی است، با شروع به امتثال واجب کفایی واجب عینی نمیشه، لکن از دیگران ساقط رأسی هم نیست، ساقط است مراعن و مشروطن که اگر این شخص قیام کرد از عهدش به در آمد، از اونها میشه ساقط، سقوط مطلق، وگرنه فعلا سقوط مراعاست. این چنین نیست که به صرف تصدی یک واجب کفایی مثل رهبری یا قضا واجب کفایی بشه واجب عینی که دیگران هیچ مسئولیت نداشته باشن. دیگران همچنان مسئولن، منتها مراعاست و مشروط است به اینکه فعلا سقوط تکلیف از اینها مشروط و مراعاست به اینکه این به وظیفه خود خوب عمل بکنند. که اگر درست امضا نکرد یا خدای را کرده حادثه پیش آمد، بیماری پیش آمد، بر دیگران همچنان واجب کفایی است که اقدام بکنند. اینم یه مطلب. مطلب دیگه این که قیام و تصدی کل شیء به حسبه. در جریان نماز میت قیامش به اینه که این شخص آمده جلو و تکبیر بسته، دیگه حالا مزاحمت او جایز نیست دیگه. اما در مسئله رهبری این چنین نیست که حالا آمده روی تخت نشسته داره کشور رو اداره میکنه، از اون به بعد نمیشه مزاحمت قضایی او رو فراهم کرد فلان، بلکه همین که مورد قبول مردم شد، مشروعیت او با مقبولیت از طرف مردم هماهنگ شد، این مثل این که آمده رو میز نشسته ولو هنوز شروع به کار نکرده، این دیگه از دیگران ساقط است، سقوط مراعاست. با اینکه این از دیگران رأی گرفته، دیگران سایر فقها بگن بر ما هم واجب کفایی است، ما هم باید این واجب انجام بدیم، این میشه هرج و مرج. بعضی از ادله که همانطوری که اصل محتوا و موضوع خود را ثابت میکند، وحدت خودش هم ثابت میکند. مرجعیت از این قبیل نیست. دلیل مرجعیت مقتضی وحدت مرجع نیست، با تعددم سازگار است، ولی دلیل رهبری با وحدت رهبری هماهنگ است. بعضی از ادله هم اصل ثابت میکنن هم وحدتش ثابت میکنن. مستحضرید تو کتاب های عقلی برای اینی که برای اثبات ذات اقدس اله است، گرچه بحث با او قابل قیاس نیست، او مسئله تکوین است، این مسئله اعتبار است، او مسئله خالق است، اینا مسئله مخلوق است. بین این دو مثال و ممثل فرق نامتناهی است، نه متناهی. لکن از باب تقریب به ذهن، برهانی که اصل مبدأ را ثابت میکند، اون برهان میتواند توحید را هم ثابت بکند، وحدت مبدأ را ثابت بکند. الوهیت اگر ثابت شد باید واحد باشد، چون الوهیت تعدد بردار نیست، یه حقیقت نامتناهی دیگه، جا خالی برای دیگری نمیذاره. لذا شهد الله انه لا اله الا هو. الوهیت شهادت به وحدانیت میدهد، خدا یا نیست یا اگر هست یکیست کما اول حق. درباره نبوت امامت هم این چنین است، پیامبری اگر هست واحد است، در دو منطقه که در یک کشور که دیگه دو تا پیغمبر نیست، در یک کشور که دیگه دو تا امام نیست به ماننده. خب البته اگر کسی اولوالعزم نباشد، ممکن است در کنار اولوالعزم در یک کشور دیگری در جای دیگری پیام او رو برسوند. بعضی از امورن که اثبات اینها با توحید اینها همراه است، امامت از همین قبیل است. لذا وجود مبارک امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما، یکیشون امام بود با اینکه هر دو از در کمالات اکسان بودند. در جریان رهبری هم همین طور است، یا نیست یا اگر هست واحد است. چون که به همون دلیل که ما ولی فقیه میخواهیم سونن عن الحرج والمرج، به همون دلیل باید یکی باشد سونن عن الحرج والمرج. همون دلیلی که اصل ولایت ثابت میکند، همون دلیل توحید ولایت هم ثابت میکند که ولی باشد یکی باشد. بنابراین این واجب کفایی است، واجب عینی نخواهد شد. و خود دلیل ولایت فقیه که مسئولیت نظام از هرج و مرج است، عهده‌دار اثبات توحید است. حالا مطالب دیگر اگر در همین زمینه مونده ممکن مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.